بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما قاضی واجب النفقه ها، گفتیم که چند چیز باعث رجوع به نفقه به گردن انسان می شود. اولش یادتون هست چی بود؟ اول موجب نفقه چی بود؟ زوجیت. بارکالله. زوجیت موجب رجوع به نفقه بود، از زوج نسبت به گردن زوج گذشت شرایطه. یکی هم ملکیت و مالکیت. به وسیله ملکیت انسان واجب النفقه می شود. به کیا؟ به رقیق. رقیق یعنی جنس رق، غلام و تمیز. اونها صغیر باشن، کبیر باشن، مریض باشن، خدمت بکنن نکنن، نفقه شون به گردن مالکه. آیا ببینیم مالک میتونه واگذار بکنه که ای غلام، ای کنیز من نفقه تو را نمیدم، برو کار بکن، خودت نونت در بیار، خرجیت در بیار، میتونه یا نه؟ میگه بله، عیب نداره، میتونه. منتها اگر کم کسری احیانا در آمد، باید اون کم کسرش را بهش تصمیم کنه، یعنی ناقصش را نمیتونه نونش در بیاره، اونو جبران بکنه مولا. آیا در نفقه عبد به گردن مولا چه حدوده؟ ها، اونم امثال این عبد در این شهر. و اگر عبد امثال یک چنین مولا باشد، نفقشون، خرجیشون روزی چقدره؟ 10 تومانه 10 تومان، 15 تومانه 15 تومان، 50 تومانه 50 تومان. آیا خود مولا خرجیش خیلی کمه؟ 10 تومان روزی خرجشه. اما عبد 20 تومان، اغلب غالب 20 تومان خرجشه. شما نگید که پس چطور مولا کمتره. مولا ممکنه تقدیر میکنه، یعنی خودش آدم خصیصیه، نمیخوره، این رفتی نداره. عبد این باید اون معمولی را، معمولی نفقه را داشته باشه. یا اینکه مولا اهل ریاضته، ریاضت کشاستن که از آن کم کم کار را تا جایی میرسانن که مثلا روزی با چند لقمه نون تا میرسانن به یک مغز بادام و اینجور چیزا. حالا من شرعی نیست این کارا، درسته درسته نیست، روش بحث نمی کنم در این جلسه، این چنین ریاضت را می کشم. عبدی هم داره، این مولا خودش روزی یه دونه بادام اکتفا می کنه، یا روزی یه چند لقمه نون، یا روزی یه وقت غذا میخوره. آیا عبدش هم نه، عبد رفتی به این نداره. برای عبدش باید نفقه معمولی بده. آیا در عبد فرق میکنه رق باشد یا نه؟ میگه فرق ندارد، رق خالص عبده یا مدبره. مدبر کدوم عبده؟ گفته که انت حرون جبر و حافی، یعنی وصیت کرده بعد از فوتش آزاد خواهد شد. خب اون عبدم فرق نداره، مدبره، منتظر مولا بمیره او آزاد بشه، اما نفقش باید به گردن مولا باشد. یا اینکه ام ولد باشه، ام ولد اون کنیز است که از مولا صاحب ولد شده، مولا نمیتونه اونو بفروشه، اما خرجیش به گردن مولا هست. مکاتب چطور؟ مکاتب اون عبد را میگوییم که با مولا نوشته، رد و بدل کرده، مولا گفته که 100 تومان قیمت توه، برو این 100 تومان را در بیار، اگر چنانچه 100 تومان را جمع کرده آوردی تو آزاده. اسم اینو میگن مکاتب مشروط، شرطش این است که 100 تومان را تکمیل بیاره. یه مرتبه هم گفته که اگر از 100 تومان 1 تومان آوردی 100 تومان آزاد، 10 تومان آوردی 10% آزاد، 50 آوردی 50% آزاد. اسم اینو میگذارن مکاتب مطلق. میگه مطلق و مشروط، این چطور؟ خرجش به عهده مولا؟ میگه نه، مکاتب خرجش به عهده خودشه. اگر مولایی شد که پیدا شد که عبدش را نفقه نمیدهد، حاکم شهر وادار میکنه یا نفقه بده یا بفروش، یا عبد را به یکی اجاره میده، میگه که ای اجاره کننده خرجیشم به عهده توه. هیچ کدوم نبود، مولا خودش میفروشه، شروع میکنه عبد را بفروشه. حالا چجوری بفروشه؟ یه مرتبه بفروشه، کم کم بفروشه، روزی به مقدار خرجیش بفروشه، علی خلاف این که قبلا در این باره صحبت گذشت. در باره مال همون اختلاف اینجا هست. تمام شد. باز ملکیت و مالکیت وظیفه میاره به گردن انسان. یکی هم راجع به غیر زیروه کسی که باقی دارد، درخت های طرف به فلک کشیده دارد، آب نمیده، درخت های داره کوت احتیاج داره کوت نمیده، کم کم درخت ها خوش بشون رو به خشکی، آیا در او هم واجبه؟ یعنی شرع مقدس اسلام در ترک یک چنین عمل به او توبیخ خواهد کرد، گناه مرتکب شده یا نه؟ اینجا در تحریر میگه واجبه، علامه در تحریر میگه واجبه. کسی که آب درخت های باغ خودش رو، حیات خودش رو نرسه به خشک، گناه نامی عمل نویسته میشه. حالا حاکم کرم دخالت میتونه بکنه، به فرسته به فلانی، این همه مزرعی که این همه گندم جو سال چیزا که کاشتی، چرا آب بهشون نمیرسانی؟ چرا ارزم که کارگر روش نمیگذاری که تا کار بکنه این از بین نره؟ حاکم کرم حتما میتونه دخالت بکنه. علامه در تحریر گفته بله اینم واجبه، و حتی البته اینو علامه نگفته که حاکم شرع او را اجبار میتونه بکنه، علامه در این رابطه ندیدن، ولی این مقدارش هست که واجب دانسته. نفقه زرع و اشجار و اینها که غیر انسان و غیر زیرو هستند، به گردن صاحبش واجبه، ترکش باعث گناه و معصیت. چنانچه حیوانات را هم که گفتیم که گاو و گوسفند و اشجار و ارزان که همین رو اینا هم گفته، و اشجار هم از همون قبیله مثل اونا، ولی در قواعد گفته که نه، وجودی ندارد، این از قبیل تنمیه است، یعنی به نمو رساندن و به مال رسیدن، تملک به مال، رسیدن به مال هم به انسان واجب نیست. ولی شهید ثانی هم اشکال میکنه قواعد را، میگه نه، این از قبیل نمو رساندن نیست، بلکه این ترکش موجب تلف شدن ماله، و هیچ کس اختیار نداره بیهوده موجب اتلاف مال بشه. هر کس مطلق مال خودشم باشه، گناه تو نامه عملش نوشته می شود. یه دونه اتناف شما 10 تومانی 50 تومانی را کبریت به کسی آتش بزنی چطور رهیم بگه ببینم گناه نوشته می شود یا نه؟ چرا مال خودش رو تلف می کنه دیگه؟ اسراف مصرف کردن مال است در غیر موارد عقلا. اسراف نیست، نه تبذیر نه اسراف، اسراف دیگه، اسراف، اسراف مال حرام، اسراف تلف داره میکنه دیگه، تلف داره میکنه. واضحتون شد نور چشمانه ها؟ پس راجع به اشجار و مزارع دو قول است، یکی در تحریر، یکی در قواعد. تحریر رسوب را میرساند، قواعد نه. شهید ثانی حرف قواعد را قبول نداره. یعنی پس بنابراین یه نظر یه باقی دارد در یک روستا، اونو ولش کرده، کسی نگاه نمی کنه، بذار درخت ها پشت بشه، درست مال خودشه و درخت ها هم مربوط به خودشه، این یه گناهی مرتکب شده است. و بلکه در جامعه اسلامی کل اینها میتونیم بگیم که در یک مطلب خلاصه میشود که باید اقتصاد هم در جامعه اسلامی به وسیله افراد از ریشه بندی بشود، یعنی حفظ بشود، ولو او به خودش ضرر میزنه، غیر مستقیم به جامعه هم ضررش میرسد و اسلام واجب دانسته. این هم تمام. یه حرف جالب، بسیار جالب، عبارت از این است که بعضی ملک ها نه از قبیل غلام کنیز، نه از قبیل حیوانات، نه از قبیل اشجار، از هیچ کدوم نیست. یک ملک بیروح مثل این که خونه ای دارد، دیوارهاش را دو سال سه سال یه بار باید کاجل بگیره، پشت بامش دو سال سه سال کاجل بگیره، این نمی کنه. تو روستا هم مونده، توی ده، توی جا، تو شهر مونده، نگاه نمی کنه، بذار بریزه، بذار هر طرفش ریخ ریخ از سمته. این هم همین طوره یا نه؟ دیگه اینجا وجوب را نمیتونه حکم کنه، با وجود اینکه بعضی هم باز قائل هستن، ولی اینجا به عنوان استحباب حکم میکنه که انسان باید نفقه خانهش هم اینه که اون سالهایی که باید اون اندود کند و کاجل مالی بکند، پشت بامش و دیواراش برسه، سوراخ دنبهاش و رسیدگی بکنه، باید ایارم بکنه. و حتی یه طلبی در یه محل خونه دارد، اینقدر بی اعتناست، مثلا تو اون کوچه، اهل کوچه هم در عذاب هستن از این بی اعتنایی و بی توجه، نافذانش میفته، اصلا بارون میاد دیوارا رو سوراخ میکنه، ایکی اصلا به این مراحل نمیرسه. راست بفرما یه مختصری که در یه طرفش احتیاج داره به تعمیر اینا، اون اهمیت قائمه تا در ده پوسد و اون کنانه. پس از اینا استفاده میشه. اسلام در جزئیات کارهای افراد جامعه دقت دارد و به اونها الگوی زندگی داده است. آقا نباید این کارو بکنه. درست خونه مال خودته، اما خونه هم یه نفقه داره، در تو یک وظیفه ساره مقدس درباره مملوک خودش خونه باشه تعیین کرده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولو کان الرقیب کسب، اگر رقیب غلام تمیز کسبی داره، جاز للمولا، در مولا جایز است، ان یصله الیه، او را موکول کند، یعنی واگذار کند، واگذار کند به خودش. تا این کفاهو، بگه برو نون در بیار خودت بخور. اگر کفایت کرد الکسب و کسب کردن به جمیع ما یحتاج الیه من النفقه، همه ما یحتاج را از نفقه کفایت کرد، فبها اقتصر علیه، اقتصر یعنی اکتفا، اکتفا می کند به کسب خودش دیگه. و الا یکفه، اگر کفایت نکرد، درآمدی ندارد که نفقه را کافی باشه، اتم لهو، مولا اتمام میکنه در رقیب قدر کفایته، به مقدار کفایت او وجوبن، خودشم اصلا ندیل وجوب، یعنی واجبه، اگر تر کند گناه کرده. و یرجع فی جنس ذالک الى عادت ممالیک امثال سید من اهل بلده، رجوع میشود در جنس این نفقه که بر عبد میده، در عادت مملوک های امثال سید، یعنی مثل این سید و مولا، عبدها و رقیق های او چجوری میخورن و چجوری میپوشن. من اهل بلده، از اهل بلد سید، یعنی این مولا در شهرش عبدها چگونه نفقشون هست، به حسب شرفیه، از نظر شرف این مولا، شرف این مولا، آیا شخصیت این مولا، وجه عمومی این مولا چیست، و ضعفه، ضعف هر دو سید یا دو مجسعه هم از این قبیل بود، و ضعفه یعنی از نظر وضیع بودن، وضیع یعنی پایین تر، طبقه پایین تر، یعنی از اشراف نیست، از غیر اشراف ضعف داره، و اعثاره و یساره از نظر معسر بودن، یعنی غیر دارا بودن، و یساره و دارا بودن، یعنی امثال این مولا که معسره، نفقه عبدش چقدره یا موسره. ولایت بی ساتر العورت که لباس بی بلادنا. مرحوم شهید ثانی می فرماید کفایت نمی کنه ساتر عورت فقط، یعنی بگه عبد ساتر عورتش به گردن من، یعنی اون لباسی که بتونه عورت او را حفظ بکنه، دیگه لازم نداره رو پوش داشته باشه، لازم نداره شلوار داشته باشه، همون انداز ساتر عورته می کنه. میگه در بلاد ما این چنین نیست. معلوم است که در بلادهای دیگر مخصوصا در هند و اینها اون زمان بودن که عبد را اصلا اجازه لباس نمی دادن، گره نبود و ساتر عورت درست کافی بود. میگه در بلاد ما که شام هست، ایشون آقه در شام و جمعی زندگی می کردن، ساتر عورت کافی نیست. و این اکتفا بهی پی بلاد رقیق، ولو اکتفا بشود که آن ساتر عورت در شهر خود غلام، غلام را از هند آوردن، از فلان جزیره آوردن، غلام اونجا لباس نمی پوشه، ساتر عورت کافی بوده، اما در بلاد شام باید لباس پوشون. ولا فرق دین کون نفقت سید علی نفسه دون القالب، فرقی ندارن نفقه سید در خودش کمتر از غالب باشد فی نفقت رقیق عادتن. نفقه رقیق عادتن 20 تومان، اما نفقه سید کمتر از اون باشه. چرا کمتر باشه؟ تقدیرن او خودش به خودش فشار میاره، تقدیر به خود فشار آوردن. او بخلن یه آدم دخیلیه، یکی ده بخلا هستن، پناه بر خدا. ها یعیشون فی دنیا عیش الفقرا یحاسبون فی الاخره حساب الاغنیا. یکی دستن در دنیا زندگی فقرا را دارن، شکم سیر نمیخوره، میوه به خانوادهش میسور هست، نمیرسانه، هیچی نمیرسانه، اما هی جمع میکنه 10 تومن 20 تومن 100 هزار تومن دیده ها درصد 1 میلیون 1 میلیارد صد وقتی یاخیشه. او بخلن، بخل به اون افراد میگن که نه خود خورد نکرد. او ریاضتن، یا اینکه نه مغزش خراب شده افتاده به ریاضت که میخوابه روی خارها، روی شیشه ها، اصلا که رخت خواب را در خودش حرام میکنه. این چنین ریاضت را اسلام از اول حرام کرده، تحریم کرده است. به خودش فشار در بیارو که من میخوام برسم به یک مسائل و یک مراحل. و فوقه، یعنی دون القالب و فوقه، ملتفی شده لا فرقه بین کون نفقه سید دون القالب، از غالب، غالب نفقه عبد کمتر باشه، او فوقه یا خرج سید بالاتر از نفقه عبد باشه، یعنی فرق نداره. فلیس له الاقتصار به علا نفسه فیل اول، پس جایز نیست در مولا اقتصار کند به، به اون کمتر که علا نفسه در نفس خودش هستا در اولی، یعنی در اون جایی که دون نفقه غالب عبده حق ندارد که دونه به پایین اکتفا کنه. ولا عبرت فیل کمیت فیل غالب، در مقدار اعتبار نیست، عبرت به معنی اعتبار، یعنی ولا اعتبار فی الکمیه بالغالب، اغلب بودن از نظر مقدار اعتبار نداره. مثلا یه عبدی دارد اینقدر پرخوره که هر وقت هر وعده غذا 5 تا نون میدلعه، 5 تا نون را. حالا ما میبینیم اغلبی غلام ها هر وعده یه نون میخورن. آیا از نظر کمیت هم اون عادت اغلبی میلاکه؟ نه، میگن که از نظر مقدار اغلب رو کار نداره، مقدارش باید ببینیم چقدر میخوره. اون در کیفیت یعنی اغلب نون و پنیر میخورن، نون و ماست میخورن، نون و آبگوشت میخورن. اغلب را ما گفتیم نسبت به کیفیت نه به کمیت، بل تجب الکفایه، در کمیت کفایت واجبه. لوکان الغالب و اقل منها، اگر غالب قوت رقیق کمتر از کفایت باشد، منها برگه به کفایت، کما لایت و زاید لوکان فوقها، چنان که اگر اون بیشتر اون کفایت باشد فوقها، باز زنگه بکفایت، یعنی کفایتش بیشتر باشد، مثلا فرض اغلب سه تا نون میخورن، این دو تا نون کافیه، دو تا نون را به این بدن. و اینما یعتبر فیه الکیفیه، معتبر است در غالب کیفیت نفقه نه کمیت. و یجبر السید علی الانفاق، سید را مجبور میکنن، حاکم شرع میکند مجبور در انفاق اول بی، یعنی به عبدت نفقه بده یا بفروش، مع امکانهما، هر دو اگر ممکن باشن، و الا هر دو ممکن نیست، اجبر علی الممکن یا اجبر علی الممکن منهما خواسته، هر کدوم ممکن باشد به اون اجبار میکند فقط و تنها. یعنی اگر بیش ممکنه به بی، اگر انفاق ممکنه به انفاق. بفرمایید. بله. ها اون چه گفتیم؟ چون پشت سر معطوف بود، یعنی کسی که ممکنش نیست، یعنی یک کسی که معطوف نفقه نمیتونه بده، اونجا او تقریبیه بیاره غلط میشه یا نه؟ کسی نمیتونه بگیم که یجبر علی الانفاق، اینه میخندم به آدم یا نه؟ خودت گفتی که معصور آخه، پس میدونم که جمله نزنید، اون روز هم دیروز هم گفتم که جمله نزنید، اینه به آخر بزنید، آخرش هم معصوره، وقتی معصور باشد معصور را نمیتونم اجبار بکنم به انفاق، معصور باید به بیش بعد از بی از پولش به انفاق، نفسش اینجا خواهدم اصامم رفی حکم بس بس و فی حکم البیع الاجاره، اینجا مشابهش خواهد آمد، و فی حکم البیع الاجاره، حاکم شرعی اینه وادار میکنه بفروش یا انفاق بده اگر هر دو ممکن باشد، اما اگر چون یکی ممکنه، بیع ممکن نیست، انفاق به انفاق اجبار میکنه، انفاق ممکن نیست، فقط بیع به بیع اجبار میکنه، اینا هیچ کدوم نه، و فی حکم البیع الاجاره، نه وادار میکنه بفروش، نه وادار میکنه انفاق بکن، میگه این عبد را من اجاره میدم، استخدام میدم، بره به فلان کس کار بکنه، شرط نفقم بگردن او، مع شرط نفقه علی المستأجر، شرط نفقه میکنه بگردن مستأجر. خب ولعتق، یعنی اونجا گاهی هم میتونه و فی حکم البیع الاجاره ولعتق، این عتق را به جای اون اجاره عهد بکنید، همینطور که بیع را اقدام میکنه شارع مقدس و اون نبود حاکم سر و نماینده او، در حکم بیع از عتقه میتونه او را آزاد کنه، تا این لم یفعل با اهل حاکما، هیچ کدوم را خود این مالک انجام نمیده، حاکم میگه برو کنار من خودم میفروشم، او آجره او، خود حاکم اجاره میده، و هل یبیع او شیئا فشیئا، آیا مثل همون مسئله اولی این عبد را روز دو تومن خرجشه، روز دو تومن از قیمتش میفروشه، او یستدین علیه، یا دین میکنه، قرض میکنه، الا ان یستمع شیئون، مثلا تا نصفش ربعش جمع بشه، تیبیع او ما یفی بهی، پس میفروشد اون مقداری که ایفا کند، وزعل وزان، الفلام جمع، الفلام عهد ذکره، اونی که در بیع مال گفتیم، ولا فرقه که رقیق بین القن، فرقی ندارد در رقیق قن باشه خالص، و اصله، اصل قن چیه؟ الذی ملک هو و ابواه، هم خودش مملوکه، هم پدر مادرش، ایوا میگن عبد قن، اما اینجا که دل مراد و هنا المملوک الخاله، مراد اینجا اون مملوک است که خالص باشه، غیر ها المملوک الخالص و غیر المتصدف بالحریه، اونی که دیگه تنگ به حریت نزد، تشبث یعنی تنگ زدن به حریت، تنگ نزند به چه وسیله تشبث به حریت؟ بی تدبیرین بی بای سببیت، بی تدبیرین بی سبب تدبیرین، ولا کتابت تدبیر گفتم دیگه، مثلا اونی که گفته انت حرون جبر وفاتی، این الان عبده، اما عبد قلم نیست، خالص نیست، یک تشبه آزاد شده. ولا کتابت گفتم خارجه کتاب، ولا سیلاب و طلبی مولود کردن، همون ام و ولد بودن، یعنی مولا با کنیزش مجامعت کرده، از کنیز دارای ولد شده، اسم این کنیز ام و ولده، این ام و ولد قن نمی خالص نیست، چرا؟ تشبه کرده به آزاد شدن. انشاءالله مولا خواهد مرد، مالش به ولدش باقی خواهد مرد، ولد به مادرش، مالی که نمیتونه بشه خود به خود مادر آزاد میشود. پس از حالا تشبه سر الحریه بین القن و المدبر و ام الولد، مدبر باشد یا ام ولد باشد، که گفتم اشتراک الجمیع فی المملوکیه، همه مملوک هستند. و این تشبث الاخیرانی فی الحریه، ولو اون دو تا آخری که مدبر ام ولد به حریت تنگ زده. اما المکاتب چطور؟ اونی که کتابت نوشته رد و بدل شده بین عبد و مولا، نفقت او فی کسبه، نفقه و خرجیش از کسب مکاتبه. و این کان مشروط هم، ولو مکاتب، مکاتب مشروط باشه. یکیتون الان خارجش گفته بودم مکاتب مشروط با مکاتب مطلق فرقش چیه؟ مشروط آن است که چه بشه؟ جان؟ بارک الله خداوند شما را برای من حفظ کنه. بله گفتیم دیگه، مشروط آن است که میگه که عقد قیمت تو 100 تومانه، برو کار بکن، به شرط این که 100 تومان را پر بکنی، تکمیل پرداخت کنی، تو آزاد هست. این مشروط. مطلق آن است که میگه اگر یه تومانم آوردی دادی 1% تو آزاد، اینو میگن مطلق. حالا اینجا میگه که نفقه هر دو در کس بشه، و این کان مخصوطن، ولو مکاتب مخصوط باشه، او لم یعد شیئن، و یا این که نوشته شده قول نامه، قرار نامه، قرار داد نوشته شده، هنوز حتی یه تومان هم مطلق هم باشه، یه تومان هم از مطلق پرداخت نکرده، باز هم به گردن خودش که مولا رفتی ندارد. مولا دیگه نوشت گفت برو کار بکن، هر چه آوردی 100 تومان یا 1% یا کل، به شرط اینکه همه را بیاری، دیگه ترتیب دوسته خودش. و کذا یجبر علل انفاق علل بهیمت المملوکه، مجبور می کنن مالک را که به بهیمه مملوکه نفقه بدهد، یعنی حاکم شهر می فرسته ای مالک چرا این حمیر تو گرست نمیمونه، الا ان تجتزیت یه رعیی، نگر این که این بهیمه کفایت کنه به چریدن، میبرزه بیابو میچرد و اینا. خب و تردن ماعد نفسه ها، خودش میره میچرد و به آبش رو آبم میخوره، به نفسه ها، به نفس خود بهیمه. حیوت تضاب بیه اکتفا میشود به اون خودش، یعنی به رعی، به ورود به ما. حیات قطان انهو تاقید می شوند رأی و وارد کردن آب از مالک، مادام ذالک ممکن است، مادامی که این کارا برای این حیوان ممکن است. همین امتنع آمدیم که این مالک خودداری می کنه، او که بیره علال انفاق علیها، باز اینجا همون مثل که گفتم مشابه میاد، مجبور می شود در انفاق علیها که به دهیمه انفاق کن. علیل میگه یا بفروش یا نفقه بدی یا سر این حیوان را ببر، این کانت البهیمه مقصودتم بی زبیه، اگر این حیوان مقصود باشد، یعنی میان اقلا قصد میکنن زبیه، مثلا گوسفند را برای زبیه دیگه، اما نظور از حمیر را چطور، اثر را چطور، اونا مقصود به زبیه نیست، مقصود به حمل است اونها. حیوان اگر مقصود به ذب باشد وادار به ذب می کنند، مقصود به حمل باشد نمیتونه بگه که این حمیر را سر ببر، چون مقصود به ذب نیست. و الا اجبر علی البیع او الانفاق، اگر مقصود به ذبح نباشد از قبیل اسب و استر و تمیز باشه مجبور میشه یا بفروش یا انفاق بکن سونن لها عن تلف، تا اینکه نگه داشته باشه از تلف شدن. ها این لم یفعل، اگر هیچ خودم را نکرد ناب الحاکم عنه، نیابت میکنه حاکم شهر از طرف مالک فی ذلک علا ما یراه، به آن صورتی که مصلحت میبیند آن را، یراه یعنی سلامی، و تقتضیه الحال، و حال اختضا میکنه، و انما یتخیر مع امکان الافراد. ما گفتیم که اختیار دارد یا نفقه یا بی یا زب، هر سه اگر ممکن باشد اختیار داره، اما اگر چنانچه بیع ممکن نیست در نفقه، نه نفقه ممکن نیست، مثل اون مثل قبلی معصوره، این آدم نمیتونه، معصوره، معصره، نمیتونه نفقه بده، اونجا باز هم بگیم که اختیار دارد ان یبیع او ینفقه، نه دیگه تأخیر اونجاست که هر سه ممکن باشد. مسئله قبلی هم همین طور بودا، موصل در اونجا باید فقط بیع کنه و از پولش نفقه بهش بده، اینجا هم همین طور، افراد اگر هر سه ممکن باشد تخییره، و الا اگر هر سه ممکن نشد تعین الممکن منها، بیع ممکن شد بیع منحصر، انفاق انفاق زدن. و این کان لها ولدون، آمدیم که این کوسفن بچه داره، گوب بچه داره، وفر علیه من لبنها ما یکفی یا یکفی، توفیر میکنه، یعنی اجازه میدهد این بچه از پستان مادرش به مقداری که باید باید شیر بخوره، اگر از شکم بچه این حیوان اضافه درآمد اون را باید بدوشه، به خلاف بعضی بی انصاف ها میگه که بچه این ایوان باید گرسنه بمونه، من خودم شیر بخورم، خودم از او واجب ترم. اما یکویه وجوبن واجبه و حلب ما یفضل و منهو خواسته، اضافه را میتونه بجوشه، الا ببین حالا ببین، الا ان یقوم بی کفایته، مگر این مالک یقوم یعنی قیام کند، اقدام کند، به کفایته، زمین کفایته هم در میکنه به ولد، یعنی به کفایت او اقدام بکنه، به این معنا که شیر بهش نمیده شیر مادر را، اما یه چیزهای دیگر به اون بچه میرساند که بچه تغذیه میشود، نه اینکه بچه از بین میرود، علف میکوبد، چیزهای دیگر، مایعات دیگر ها، من غیر لبن از غیر شیر، حیثو یکتفا به یا یکتفی به، اونجایی که اکتفا بشود به آن مقدار، و بقی من المملوک مالا روحه، ما راجع به ملک صحبت می کردیم دیگه، این ملک یا رقیقه یا اشجار یا دهائمه، این سه تا یکی مونده، اون چیه اگر گفتی خارجم گفتم؟ چیزایی که بیروح باشه، و بقی من المملوک ما لا روح فیه، روح نداشته باشه، کزرع و شجر، البته زرع و شجر رو من اضافه کردم، نباید اضافه میکردم، زراعت و اشجار، مما یطلبو بی ترک العمل، اینا هم چیزایی که اگر کار روش نکنن اون از بین میرون، فیل نزنن، دورورش کوت ندن، اینا. و قد اختلف فی وجوب عمله، حال پیش گفتم آیا اشجار را هم عمل کردن، آب رسوندن، کود رسوندن واجبه یا نه، اختلافیه. حفی تحریر قرب الوجوبه، علامه در کتاب تحریرش قریب شمرده وجوب را، گفته هر که از درختاشو بخشکاند و بهش رسیدگی نکند روز قیامت خداوند بهش عذاب خواهد کرد، وجوب یعنی ترکش، عقاب داره دیگه، مناشونه دیگه. من حیث انه تضییع للمال، از قریب تضییع ماله، تلا یقر علیه، یعنی اجازه قرار نمیدهیم روی آن، یعنی حاکم و شارع اجازه قرار به معنی ثابت موندن، اجازه ثابت موندن در او به او داده نمیشود، نمیگذاریم تو این عملش قرار داشته باشد، ثابت بمونه. و فی قواعد، اما در کتاب قواعد چه؟ قطعت عدمه گفته نه واجب نیست، ضمیر عدمه هستن نه به وجوب، عدم وجوب را قطع کرده. لأنه تنمیتون گفته که رسیدگی از قبیل نمو دادن است. تنمیه یعنی نمو دادن به اشیاء و مزارع. تنمیتون للمال حلا یتیم، نمو دادن به مال هم اضافه کردن مال هم واجب نیست. کمالا یتیم و تملکو چنانچه تملکش هم واجب نیست. اما و یشکل خارجش مو به مو خدمتون از گرد شهید ثانی به قواعد اشکال میکنه. به ان ترک تملک لا یقتضی الاضاعت، ترک کردن تملک اقتضای ضایع کردن را نمیکنه. سرتون بلند کنیم به بنده نگاه بفرمایید که از رام که آخرین نگاهتون نباشد. آخرین نگاه خدایا عاقبت ما را به خیر بگردان. حالا یه نفر نمیره کار بکنه مالی که 10 تومان 100 تومان باشه، آیا این آدم گناه کرده؟ از شما میپرسم. میتونه بره کار بکنه امروز 100 تومان را مالک بشه؟ نمیره این کار را بکنه. این چطوره؟ اب نداره. تملک مال واجب نیست. یعنی نمیخواد بره مالک یک مالی بشه. مگر اینکه عائله‌اش احتیاج باشه، اونا اون چیز دیگری. ایشون میفرماید که عدم تملک ایبی نداری، اما در ما نهنفی از اون قبیل نیست، نرفتن دنبال تملک نیست. اینجا از قبیل تضییعه. به این درخت اگر آب نده، نه اینکه ترک تملک کرده بگیم ایبی ندارد، اینجا تضییع مال کرده. این مثل این است یه اسکناس 50 تومانی را کبریت بزنه، این حرامه. آب نده شهید ثانی استدلالش اینه، آب نده به درخت ها خوش بشه، مثل که اسکناس خورش رو به آتش زده، این از قبیله. اما قواعد میخواست بگه از چه قبیله؟ قواعد میخواست بگه که از قبیل تملکه و تملک چون خودش واجب نیست و آب دادن به این اشجار هم واجب نیست، تنمیه است. ایشون از این راه استدلال میکردن. شهید فرمود از اون راه نیست، بگید این از قبیل تضییع است نه از قبیل عدم تملک. شما هم به لحیه فتوا دست بکشید. الاقوا افغانه میستن به خلاد تنمیت لطی یوجب و ترکوها تواتهو، اون تنمیهی که اگر آن را ترک بکند موجب خواهد شد که این مال فوت بشود رأساً از ریشه. اینم تمام شد. آخره کلمه دعا امواتم یاد بشه. اما امارت ال یکی از نورچشمانم فرمودن که من نگاه کردم عقار در لغت، اگر این چنین کمک بکنه خیلی خوشحال میشم. اگر دیدید و اینها شماها هم نگاه کنید، عقار باشه عقار خونده میشود. به استنادیشون عرض میکنم. اما امارت ال عقار، عقار چیزهای ثابت را میگن، مثلا خونه عقار، باغ عقار، دیوار عقار، غیر منقول و عقار یا عقار میگوین. حلا تجیبو، آیا اونا واجب نفقه است؟ میگه واجب نیست، لکن یکرهو ترکوهو ازا ادا الالخراب، لکن ترک کردن آن مکروهه وقتی که منجر بشود ترکش که خراب بشود.